أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خدمت اعزه، بحثی رو داشتیم در توسعه آزادی های اجتماعی که خود در دو سطح قابل طرح بود، در سطح احکام واقعی و در سطح احکام ظاهری. پیرامون توسعه آزادی های اجتماعی در سطح احکام واقعی مطالب فراوانی خدمت اعزه مطرح شد که بخش قابل اعتنائیش به نظریه منطقه الفراق اختصاص یافت. ما در این بخش به دنبال شناخت راهکارهایی بودیم که پرده از اباحات واقعی شریعت برگیرد، به تعبیری به دنبال روزنه‌ای به لوح محفوظ بودیم برای شناخت احکام ترخیصی ثبت شده در این لوح. رو این جهت سعی کردیم توصیه هایی رو تقدیم کنیم که فقیه رو موفق در کشف اباحه واقعی می کند. اما در بخش دوم بحث ما که سخن از توسعه آزادی های اجتماعی در سطح احکام ظاهری است، سخن در این است که فقیه نباید احتیاط رو مبنای کنش اجتماعی قرار بده، مبنای تنظیم روابط کلان اجتماعی فرض کنه، فارغ از اینکه در لوح محفوظ چه می‌گذرد، آیا اونجا تکلیف نشسته است یا ترخیص، سخن از الزام است یا اباحه. فارغ از اون که مربوط به بخش قبلی ماست که سخن از احکام واقعی به میان بود، در عالم ظاهر و در فضای شک و تردیدی که ما نسبت به احکام واقعی داریم، فقیه نباید راه احتیاط رو برای جامعه تعریف کند. خدمت اعزه هست کردم که احتیاطات در سطح خرد و فردی ممکن است نافع باشد، شکی در این نیست. جمله معروفی است از شیخ اعظم و بزرگان که الاحتیاط حسن علی کل حال، احتیاط رو در هر حالی نیک شمردن، گزاره ای که شکل و فرم عقلی دارد. الاحتیاط حسن علی کل حال، ناظر به حسن عقلی احتیاط در هر شرایط است. اگر ما این گزاره رو بپذیریم و تسلیم شویم حسن عقلی احتیاط در هر شرایطی را، ناچار باید بپذیریم که این حسن مربوط به احتیاط فردی است. هر کسی به میل و رغبت خود، به انتخاب خود، اگر مسیر احتیاط رو برگزید و در هر شبهه ای جانب احتیاط رو گرفت، کار نیکی کرده است. یعنی احتیاطی که فرد بر مبنای میل شخصی خود با عنایت به وضعیتی که دارد، شرایطی که دارد بر می‌گزیند. لیکن نمیتوان احتیاط رو به سان نسخه اجتماعی برای آحاد جامعه تجویز کرد. این میتواند بسیار بسیار خطر آفرین باشد، هم در ابعاد روانی و هم در ابعاد واقعی و اموری که مربوط به رشد و ارتقا و توسعه جامعه میشود. من در این قسمت بد نمی بینم که یادی از شهید سعید صدر بکنم به عنوان یک فقیه اجتماعی متقدم. در کتاب بحوثان فی علم الاصول مطلبیشون داره و در جاهای دیگر هم باز به مناسبت همین مضمون رو افاده کرده است که نشان می‌دهد احتیاط نمی‌تواند مبنای فتوای فقیه برای جامعه باشد و این خود می‌تواند آسیب زا تلقی شود. دوستان نگاه بکنند بحوثان فی علم الاصول رو جلد 14 صفحه 444، جلد 14 صفحه 444 می فرماین که المستفاد من ذوق شارعه و طریقته فی تبلیغ و الاحتمام به تنظیم حیات الانسان به مختلف شؤونها و مجالاتها، اون چه که از ذوق شارع و روش او در تبلیغ و احتمامی که او به ساماندهی حیات بشر در تمام شؤون و جوانب و مجالاتش دارد، از اینها به این نحو مستفاد است که انه لا یرضا به مرجعیت الاحتیاط، شارع مقدس راضی به مرجعیت احتیاط نیست. اینکه مرجع فقیه در مقام افتاء، در مقام ارائه الگو به جامعه پیرامون خود احتیاط باشد. بعد می‌فرمایند بل لا یعقل ان یکون بناء الشریعه علی وجه کلی علی الاحتیاط، اصلا معقول نیست که بناء شریعت در شکل کلانش در وجه کلی خود بر احتیاط استوار باشه. بله ممکن است موردی فقیه بر مبنای احتیاط حکم کند، اما اینکه بخواهد بر پایه احتیاط رساله بنویسد و فتاوای خود رو به جامعه عرضه کند، این به تعبیر شهید سعید صدر معقول نیست. فإنه هذا، این فراز بسیار مرتبط میشه به بحث ما، فإنه هذا انما یعقل، بناء شریعت بر احتیاط به طور کلی به قول ایشون بر وجه کلی، انما یعقل وقتی معقول است که لوکانت شریعت و مجموعت تکالیف فردیت لا تشریعات تتکفل و تنظیم مختلف مناحی حیات الانسان الاجتماعیت و الفردیت و سیاسیه. می فرماین که اگر قرار باشد شریعت به طور کلی بر مبنای احتیاط استوار باشه، این در جایی معقول است که شریعت را مجموعه تکالیف فردی، مجموعه تکالیف فردی و شخصی و خرد بدانیم، نه اینکه شریعت را تشریعاتی فرض کنیم که متکفل تنظیم تمام پیچ و خم حیات اجتماعی و فردی و سیاسی انسان باشد. تنظیم مختلف مناحی حیات الانسان الاجتماعیه و الفردیه و سیاسیه. مناحی جمع منحات، منحات به آبراه میگند یا به تعبیر دقیق تر به این جوی میگند که پرپیچ و خم باشه، به چرخت در باغات و در لابلای درختان، به این جور جوبهای پرپیچ و خم گفتن منحات. ایشون فرماید که شریعت فی الواقع تشریعاتی است که متکفل تنظیم تمام پیچ و خمهای حیات آدمی است، اون جویهای پرپیچ و خمی است که حیات آدمی در ابعاد اجتماعی و فردی و سیاسی دارد. این ترجمه نسبتاً سلیسی است از عبارت ایشون. فکتاب القضاء مثلا لا یعقل فیه مرجعیت الاحتیاط، قضا رو نمیشه بر مبنای احتیاط پیش برد، حق یا با این طرف دعواست یا با آن طرف. اینکه احتیاط بکنید مثلا هر دو را به صلح دعوت بکنید کار نامعقولی است،
خاطره رو نقل کردم قبلا به نظرم برای دوستان، حالا شاید بازگوییش به این مناسبت بی جا نباشد، که یک وقتی کشاورزی به من مراجعه کرد که در پرونده او قاضی حکم کرده بود به این که موظف است بر اساس وعده‌ای که به دیگری داده است با او مصالحه کنه. شاکی علیه ایشون شکایت کرده بود که او به من وعده کرده است که تمام مساله موجود در باغ خواهرش، نه خودش، اونم در باغ خواهرش رو به من بده، یه همچین وعده کرده، اما حالا قبول نمی کنه که وعدش عمل بکنه. و حالا قاضی حکم کرده بود که باید شما مصالحه کنید با هم، چون یه همچین وعده ای رو شاکی علیه شما ادعا میکنه، شما باید اون مصالح رو، حالا نه همش رو، به قیمت نصفش مثلا به این فرد پرداخت کنید. و ایشون خیلی شاکی بود که اصلا همچین وعده ای در کار نبوده. من خیلی تعجب کردم، چون اصل وعده محل اختلاف، طبیعتا قول منکر مقدمه بر قول مدعی، او باید اقامه بیینه کنه، جایی برای مصالحه نیست. حق با کسی است که منکر وعده است، مگر اینکه فرد شاکی بیینه ای بر مدعای خودش اقامه کنه. ثانیاً لو سلم، که این وعده ثابت شد، وعده مستحب الوفاست، وعده مستحب الوفاست، مگر اینکه ضمن عقد لازمی صورت بگیره. و ادعا هم این بود که من به این آقای فروشنده مراجعه کردم و اعتراض کردم که زمینی که به من فروختی قدری گرانتر از قیمت سوقی است. ایشون وعده کرد مصالح موجود در باغ خواهرش رو من بده، یه همچین وعده کرد. خب این در واقع میشه گفت وعده خارج از عقد. اینجور وعده هایی که ضمن عقد لازم شرط نشده نمیتواند مبنای مصالحه باشه، مبنای الزام باشه، نهایت عمل به اینها مستحب. چه رسد به این که اصل وعده را فرد متشاکی، فرد مورد شکایت منکر بود. اینجا بود که پرسیدم قاضی شما کیست؟ اسم بود. اتفاقا من اون شخص رو میشناختم، تماس گرفتم به ایشون که این چه حکمی شما صادر کردید. تعبیری که ایشون اونجا به کار برد خیلی جالبه، کجا شعبه ما شعبه صلح و صفاست، اونجا هر کی بیاد دعوت به صلح میکنه، اینقدر بی ربط. بالاخره احتیاط دیگه، میگه مصالحه کنن، روی همدیگر ببوسن که اگه چیزی، حرفی، صحبتی بوده. واقعا اینجوریه یه پرونده‌ای که شریعت راه قضاوت رو درش بر اساس طرق مسلم قضایی مشخص کرده، بخواید طرفین رو وادار به صلح بکنید و بعد شخص متشاکی رو مجبور بکنید به مصالحه به نصف مبلغی که ادعا شده او وعده بدوی کرده، کجای شریعتی همچین چیزی، همچین الزامی نهفته است؟ ایشون در اونجا سعی کرد یه جوری مکالمه رو به پایان ببره، اما یکی دو روز بعد من زنگ زد همین قاضی که جا حلش کردم، من حکم به نفع اون رفیق شما دادم. گفتم رفیق من نبود عزیز من، یه روستایی کشاورز بود به من مراجعه کرده بود و من دیدم خیلی حکم شما خلاف ضوابطه، و الا ایشون رفاقتی، چیزی، دوستی از این باب علیاذ بالله بخوام در این مسائل ورود کنیم بر مبنای رفاقت، متاسفانه از اینجور خواهی بخواد این باب باز بشه، فردا من میتونم علیه هر کسی ادعا کنم که ایشون یه وعدهی به من داده است، شما بگید احتیاطاً نصف اون چه که ایشون ادعا میکنه رو بهش بده. سنگ و سنگ بند نمیشه که، اسباب ادعای مدعیان دروغگو باز میشه. به هر حال حالا ایشون میفرماید که فکتاب القضاء مثلا که برای فصل الخصومات آمده، لا یعقل فیه مرجعیت الاحتیاط، درش معقول نیست مرجعیت احتیاط، ولا یحتمل الفرق فقهی بین باب و باب، از حیث فقهی هم معقول نیست که بخوایم فرق بین باب القضاء بگذاریم و سایر ابواب فقهی، بگیم اونجا معقول نیست جاهای دیگه معقوله. بعد در ادامه میفرمایند فمرجعیت الاحتیاط مسابقه مع تعطل الشریعه و اقرازها الاساسیه، و بخواد احتیاط مرجع فقیه باشه اساساً شریعت تعطیل میشه و اقراض اساسی شریعت تفویض خواهد شد. نکته ایست که ایشون به ذکاوت فهمیده اند، به ذکاوت اساساً کسانی که بناء زندگی شخصی خود رو بر احتیاط نهاده اند طعم دین و دنیا رو نمی چشند. واقعیتی است که ما بالعیان دیده ایم، اون چنان زندگی بر اینها دشوار می شود که از مواهب دین و دنیا بی بهره می مانند. فردی که قدری وسواس داشت از خزلام هست، ایشون نقل می کرد که من به جهت اینکه در امر غسل احتیاطات شدیدی دارم ارتباط با خانم رو ماهی یک بار فقط. برای غسل همین یک بار هم خیلی معذب میشه، با این وسواس از بین میره دیگه. اساس حکمت ازدواج زیر سوال میره. شما ازدواج کردید که از فشارهای جنسی هم خودتون و هم خانوادتون مسون بماند. با این روش دقیقا نتیجه عکس گرفته میشه. در نهایت اگر فرد قدری تحت فشار قرار بگیره ممکنه تصمیمات خطرناکی بگیره در زندگی. ایشون فرمودن فمرجعیت الاحتیاط مسابقتون مع تعطل شریعت و اقرازها الاساسیه. اگر قرار باشد احتیاط مرجع کنش‌های اجتماعی فقیه باشه، مرجعیت احتیاط مساوی است با تعطیلی شریعت و اقراض اساسی شریعت. این عبارت کلیدی آقای صدر بود در عبارتی که خدمت عزیزه پیشتر قرائت کرده. این واقعیت باید قدری توضیح بدیم. من روی این قضیه سالهای سال دغدغه داشتم و برام کاملا ملموسه که اگر بخواد احتیاط از قد و قواره‌ای که برای شریعت تعریف کرده است بزرگتر نمود کنه برای فقیه، باعث می شود که اقراض کلان شریعت تعطیل بشه و اساساً شریعتی که قرار است به تعبیر خود شهید سعید سعد سامان بخش حیات بشر باشد، که تنظیم حیات الانسان تعبیری است که خود ایشون در بعضی از تعاریفش برای حکم شرعی به کار برده، این شریعت تبدیل می شود به معضل جامعه بشری. می شود خود یک مشکلی که باید مصلحان جامعه به فکر حلش باشد. مشکل گشا دیگر نیست، مشکل زا خواهد شد. مشکل زا خواهد شد. و این واقعیتی است که قدری هوشمندانه باید به تأمل نشست تا بدان راه یافت. همین بحث طهارت و نجاستی که دوستان در بین بعضی از بستگان حتما یافتن، کسانی که تو این زمینه ها به شکل افراطی وسواس دارن، میبینید حکمی که قطعا به جهت صلاح بشر تشریع شده و برای ارتقاء سطح زندگی او تجویز شده، گاه نزد برخی به جهت افراد تبدیل شده است به عاملی برای اتلاف وقت، برای اتلاف سرمایه، برای از هم پاشاندن روابط اجتماعی. اونقدر حرف در این حوزه ها دچار وسواس میشه که بخش معظمی از وقتش صرف تطهیرهای نابجایی است که اساسا جایی براش در شریعت نیست. چقدر آب در این مسیر از بین میره، حتی چقدر مواد غذایی. کسانی که به یک شبه غذا رو کنار نهادن، مصرف نکردن، دور ریختن، جلوی حیوان نهادن، و چقدر افراد منزوی شدند و از روابط اجتماعی معقول و منطقی و متعارف دور ماندن به جهت همین وسواس هایی که در طهارت و نجاست پیدا کردن. و خیلی وقتا سیر این قضیه به کفر ختم شده. ما کسانی رو داشتیم که خسته شدن دیگه از این وضعیت، و این خستگی به
به قیمت کنار نهادن وسواس در طهارت و نجاست تمام نشد، به قیمت کفر پایان گرفت، از دین برگشت. به خود من مراجعه شده بعضن. مسئله حج یه نمونه، مسئله حج، حجی که غرض اصلی و اساسی آن این است که یک مناسکی باشه که در ابعاد فردی و اجتماعی به ارتقاء سطح معنوی کمک کنه. ببینید وسواس هایی که گاه خود افراد دارند و گاه فقها برش دامن میزنند با فتاوای احتیاط آمیزی که در مسئله حج دارند، باعث میشود که افرادی که به حج مشرف می شود اینقدر درگیر انجام صحیح مناسک بشن که از کل فلسفه ی حج باز بمانند، سفر معنوی حج تبدیل بشه به یک سفر ریاضتی شرعی که شخص وقتی بر می گرده با انبوهی از خاطرات تلخ و شبهات باز می گرده. حالا مرتب های تماس می گیره به این دفتر و اون دفتر که من اینجور عمل کردم، اونجور مشق کردم، آیا حجم مقبوله یا خیر. من خودم سفری که حج مشرف شدم بنا داشتم احتیاط کنم بین اقوال مراجع، چون اون موقع هنوز موفق به استخراج احکام حج نشده بودم. خب خود این فتاوا که احتیاطی بود، من هم بنام بر جمع بین اقوال بود، طبیعتا احتیاط زائد الوصفی رو میبایست تحمل کنم. یه جاهایی هم خودم شبهه‌ای داشتم که چون فرصت تحقیق در متون رو نداشتم، ناچار بودم فعلا کار رو با احتیاط سپری کنم. عملا من چیزی از حج نفهمیدم. اینم تجربه شخص. تمام دغدغه من در طول ایامی که به حج مشرف بودم این بود که یه جوری بشه که وقتی برگشتم خاطرم جمع باشه که خللی در مناسک دینی من رخ نداد. هیچ کدوم از اون چه که به نظر میاد اغراض شارع در تشریع این رویداد عبادی مهم هست رو من در نیافتم در خودم. اونی که بود یه ادای وظیفه ای بود که به هر حال باید انجام میشد و شد، و جای دیگه هم از بحث وضوش، بحث غسلش، بحث نمازش، بحث تازه همه اینهایی که من دارم صحبت میکنم مربوط به احتیاطات فردیه، مربوط به احتیاطات شخصیه. شما اگر بخواید احتیاط رو به سطح کلان جامعه بکشانید، خسارات به اضعاف مضاعف بالا میره تا یه حدی که ممکن اصلا امت شیعی رو نابود کنید به جهت همین احتیاطات بیجا. نسل آینده خودتون رو از دست بدید، تا این میزان ممکنه خسارت بزن. و این جهت خیلی مهمه که فقیه در عرصه اجتماع اگر قرار است کنشگری کند، احتیاط رو مبنا قرار ندهد. اینجا باید به الزامات ثابت شده شریعت بسنده کرد و در غیر از این مجال رو به جامعه داد که خود برای ارتقاء خود تدبیر کند، بر پایه همین روش های عقلایی مرسوم. بحث در باب عدم وجوب احتیاط مفصل در جای خودش در علم اصول مطرح شده. ما نمیخوایم وارد مباحث تفصیلی در این حوزه بشیم که در وقت خودش مفصلا صحبت کرده. فقط خدمت عزیز من یک ارجاعی بدم به مباحث خارج اصول. اون وقتی که بحث از قاعده قبح عقاب بلا بیان بود از یک سو و قاعده حق و طاعه از سوی دیگر، و در کشاکش بین این دو قاعده بحثی مطرح شد نسبتاً مبسوط خدمت دوستانی که در اون دوره درسی در محضرشون توفیق تشرف داشتیم. در واقع یک نزاعی بود میان براءت عقلی از یک سو و احتیاط عقلی از سوی دیگر. ما اونجا بحث‌های مفصلی رو مطرح کردیم که بخشی از اونها به کار این موضوع از بحث ما میاد. نکات عدیده ای گفته شد پیرامون نیاز فطری آدمی به آزادی و خطراتی که ممکن است احتیاط برای آدمی پدید آورد. البته در اون بحث ها ما نه به قاعده قبح عقاب بلا بیان که براعت عقلی رو پیش رو می نهاد ملتزم شدیم، نه به قاعده حق و طرح که احتیاط عقلی رو توصیه می کرد، بلکه به قاعده تحت عنوان منجزیت زن رسیدیم و این رو اصل اولی عقل در شبهات تکلیفی قلم داد کردیم. حالا کار به این قسمت قضیه ندارم. در پیرامون این نزاع مطالبی مطرح شد که میتواند نگاه عقل رو در حوزه احتیاطات تا حدی نمایان کنه. در مجموع اون چه که مشهور و معروف هست در میان محققین اصولی از دیرباز تا کنون براعت عقلی است. براعت عقلی که به اشکال گوناگون در السنه اصولیون دیده می شود. گاه مثلا از تعبیر استصحاب حال عقل از آن یاد کرده اند، گاه مثلا با تعبیر قبح عقاب بلا بیان، با تعابیر گوناگون. یختی در نقد این ادعا که شهید سعید سرد مطرح کرده بودند که براعت عقلی یا همون قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگه مدعای مستحدث نزد اصولیون هست و سابقه و ریشه ای به قبل از وحید بهبهانی نمیبره، عرض کردیم که ممکن است طرح براعت عقلی در قالب قبح عقاب بلا بیان از عصر وحید بهبهانی احداث شده باشه، لیکن براعت عقلی به السنه دیگر از دیرباز میان اصولیون محقق ما طرفدار داشته. به طور شاخص محقق حلی صاحب کتاب معارج الاصول و بزرگانی از این دست از حکم عقل به براعت سخن گفتند، لیکن با تعبیر غیر از تعبیر جا افتاده امروز براعت عقلی که از آن به قاعده قبح عقاب بلا بیان تعبیر می شود. رو این جهت مبنای عقل از نگاه اصولیون در تنافی با احتیاط، علاوه بر این که مبنای شرع هم در تضاد با احتیاط. تمام اصولیون ما، حتی کسانی که مثل شهید سعد احتیاط عقلی رو علم کردند، معتقد به براعت شرعی هست. یعنی معتقدند که علارغم حکم عقل و احتیاط، این حکم به واسطه ورود شرع در حوزه براعت کنار نهاده می شود، چون خود عقل وقتی حکم احتیاط می کند که شرع ترخیصی در ترک احتیاط نداده باشه. عقل کاسه از آش داغ‌تر که نمیشه که. وقتی عقل توصیه به احتیاط در حوزه اقراض شارع میکند که خود شارع در این حوزه ترخیص نداده باشد، و حالی که ما شاهد ترخیص شارعیم در قالب آیات و روایات فراوانی که براعت رو پیش روی مکلف شاک در تکالیف مینهد، و این جهت همه اصولیون یک صدا ملتزمند به براعت شرعی مطلقاً، یعنی در تمام شبهات تکلیفیه، اما از حکمیه و موضوعیه و اما از تحریمیه و وجوبیه، و این رو در وقت خودش مفصلاً تنقیح کرده اند و ما هم توفیق تنقیح داشته ایم وقتی که از این موضوعات در علم اصول بحث میکرده. نص شاخص و معروفی که براعت شرعی رو به دست می‌دهد حدیث رفع، حدیث معروف رفع که مضمونش اینه که رفع عن امتی ما لا یعلمون، رفع عن امتی ما لا یعلمون. البته به این شکل و فرم حدیث نیست، در قالب‌های گوناگونی نقل شده
سه فقره ای، چهار فقره ای، شش فقره ای، نه فقره ای، بعضی از نسخ حدیث رفع مشتمل این مضمون است که نبی اکرم خبر از منت ذات باری بر امتش می نهد که رفع ما لا یعلمون کرده، رفع احکامی کرده است که بدان علم ندارند و دوچار شک و تردیدند. و این جهت سیره متشرع از دیرباز، سیره متشرع از دیرباز بر اجتناب از احتیاط استوار بوده و این منش و روش متشرعان مورد تأیید و امضاء شارع محسوب می شود. باز تأکید میکنم سیره متشرعان. طبیعی است ممکن است متشرعی خاص دچار شذوذی باشد در رفتار دینی خود، اونها معیار نیست. و جالب اینجاست که اهل بیت اگر با چهره های از این دست مواجه می شدن که برخلاف اون مشی رایج بین متشرعان مسیر احتیاط رو در پیش می گرفتند و سعی در حرکت برخلاف جهت متشرعان داشتن، مذمت می کردن، اونها رو مورد نکوهش قرار می دادند. تا توی یه نمونه بخونم که یادم نیست جایی در بحث ها مطرح کرده باشم و یختی تصادفاً چشمم بهش خورد. حاکی از برخورد اهل بیت با برخی از متشرعانی که در موضوعی، نه همه موضوعات، در یک موضوعی سعی در احتیاط داشتند برخلاف روش رایج میان متشرعان. نگاه بکنن دوستان من، وسائل شیعه جلد 2 صفحه 310 و 11، صفحه 310 و 11، حدیث نخست مربوط میشه به بحث حیض و اینکه آیا زن میبایست در شب به خود نگاه کند که آیا آغشته به خون حیض است یا خیر. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام. سند روایت صحیح، گمانم نیست کسی بتواند مناقشه کنه. علاوه بر این که حدیث در کتاب الکافی آمده و کتاب کافی در میان کتب روایی جایگاه بس ویژه ای دارد، از امام باقر اینجور نقل می کند که انهو بلقه ان نساء، به گوش امام باقر رسید که خانوم هایی هستند که کانت اهداهن، یکی از این خانوم ها تدعو بالمصباح، شب چراغ میخواند، حالا از شوهرش، از هر کسی، مثلا حالا شوهری که از او تقاضای مزاجعه مثلا دارد، از او میخواهد چراغی فراهم بکند. فی جوف اللیل، در دل شب، تنظر الی الطهر، نگاه کنه ببینه پاکه یا نه، تا تمکین بکند یا نکند، اطاعت شوهر بکند یا نکند. این در واقع نگاه بکنه به فرج و اینکه آیا آغشته به خون هست یا نه، مقصود اینه. حضرت این احتیاط رو نه فقط پسندیده نشمردند، بلکه فکان یعیب و ذالک، حضرت این رو عیب میشمردند و نکوهش میکردند، سرزنش میکردند. یعیب و یقول، می‌فرمودند متا کان النساء یصنعن هذا، کجا زنان این کار انجام می‌دادن که تو می‌کنی مثلا. این یه نوع ارجاع به سیره متشرعانه که تو هم به همون روش همه خانم‌ها، کی نگاه می‌کنه به خودش در دل شب که آیا پاک است یا ناپاک، که تو اینجا مسیر احتیاط رو برای خود تحمل کردی. همون روشی که همه مردم، همه بانوان دارند که حمل بر طهارت میکنند مگر هی ثابت شود، تو هم انتخاب کن. تازه اینجا بحث ولده و این خوف هست که یک وقت ولد ولد المحیز باشه، که البته ملحق به حلال زاده است، لیکن براش آثار وضعی ذکر شده، مثل اینکه قلب او امکان تجلی و حب اهل بیت رو ند، با این وجود توصیه میکنن تو اصلا احتیاط نکن. این احتیاط نه فقط پسندیده نیست، نه فقط حالت خنسا داره، بلکه شایسته نکوهشه. از اون وقت در چنین امری که میشه براش یه سری جهات مهم و خطیر فرض کرد، از این جور روایات کم نیستن در نصوص دینی. حوصله ای میخواد اینها رو تتبع کنیم و مطرح بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.